بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. یا ابا ذر دع ما لست منه فی شیء، چیزی که به تو ارتباطی ندارد را رها کن. ولا تنطق فی ما لا یعنیک، به اموری که برایت سودی ندارد و مرتبط با تو نیست اظهار نظر نکن و سخن مگو. واخذن لسانک، زبانت رو در خزانه بگذار و قفل برش بزن. کما تخزن و ورقک، همون جوری که دارایی ها و ثروتت رو در خزانه قرار میدی و بر اون قفل میزنی. زبانت رو زندانی کن. زبان علارغم کوچکی حجمش قادره که به فتنه های بزرگی دامن بزنه و گناهان کبیره‌ای رو مرتکب بشه. مثلا با یک سخنچینی میشه مناسبات دو قبیله یا دو کشور رو یا دو خانواده رو یا دو فرد رو تخریب کرد و اونها رو به جان هم انداخت. این توانمندی زبان و سخن است. با یک دروغ که از زبان برمی آید میشه فتنه ها به پا کرد. با غیبت و سخنچینی میشه آبروی افراد رو برد. چه بسا قتل ها و خونریزی ها که از پس لغزش زبان رخ میده. این که تعابیر روایات درباره کنترل زبان یک تعابیر استثنایی است، چه بسا این تعابیر راجع به دست و پا به کار نرفته باشد که دستت رو زندانی کن، پات رو قفل بزن. حتی انسان باید همواره بتواند اعضا و جوارحش رو مهار بکنه. اما این تعابیر در روایات به خاطر این است که گناه زبان سهل و آسانه، در دسترسه، بسیار مخربه. خیلی از گناه ها رو به سهولت نمیشه مرتکب شد. سرقت نیازمند به مقدماتی است، به فضایی است، به پیدا کردن سوژه مناسب، یارگیری مناسب، طراحی مناسب. اینها وقت میخواد، زمان میخواد، فضا میخواد. قتل همینجور. هر فحشایی مقدماتی داره که تأمینش به راحتی میسور نیست. اما گناه زبان، شما در بستر هم که خوابیدی با تماس تلفنی میتونی یک مطلبی رو به دیگری نقل بکنی و فتنه ای برپا کنی. گناه زبان همواره در دسترسه. اینکه امام صادق علیه السلام میفرماد انسان ملجم است، مؤمن ملجم است، اون روایت معروفی که خداوند پیمان گرفت از مؤمن که کلامش پذیرفته نمیشه، سخنش باور نمیشه، از دشمن انتقام نمیگیرد و غیظ خود را فرو نمی نشاند مگر با مفتضح کردن خودش. چرا؟ چون مؤمن ملجم است، لگام بر دهان داره، حاضره که خودش رو در مقابل دیگران تخریب کنه، اما حاضر نیست دیگران رو با زبان خدشه‌دار کنه و تخریب کنه. خدا از انسان پیمان گرفته که از دشمنت انتقام نگیر با دروغ بستن به او، غیظ خودت رو فرو ننشان در برابر مشکلات و ناملایمات و سختی ها و دشمن، مگر با اینکه خود رو به نوعی رسوا کنی تا دیگران رو بهشون وصله ای نچسبونی. آدم بعضی از وقتا با وصله زدن به دیگران میتواند رسوا نشود، اما فرمود چون مؤمن ملجم است، لگام بر دهان داره، حاضر رسوایی رو بپذیره ولی به دیگران اتهام نزنه. این نقش گناهان زبان در زندگی روزمره بشر است. در بحث فقه سیاست خارجی بعد از بحث و بررسی و تدقیق در روش و سیره مقامات مسئول در کشورها برای شناخت و آنالیز تهدیدات دشمن، این سوال رو مطرح کردیم که آیا بنا و ارتکاز عقلا در باب شناخت، آنالیز تهدیدات و نحوه مقابله با خصومت دشمن می تواند مبنای عمل ما واقع شود یا غیر؟ اصطلاحاً سیره اونها در باب دشمن شناسی و مقابله با دشمن حجیت دارد یا ندارد؟ شرع انور این سیره رو تایید می کند یا نمی کند؟ نیاز است تایید کند یا نیاز نیست تایید کند؟ چند جلسه در باب بنای عقلا بحث کردیم، بعد از بیان مقدماتی وارد ادله و ملاک حجیت سیره شدیم. در گام اول آیاتی از قرآن کریم مثل وامر بالعرف که برای اثبات حجیت سیره عقلا بهشون استناد شده رو بررسی و تبیین کردیم، 5-6 مورد رو برشمردیم. ثانیاً استدلال دیگری برای اثبات حجیت سیره عقلا مطرح شده است که اون هم استدلال قوی و محکمی است. این استدلال این است که اگر از سوی شارع برای تمسک به سیره عقلا ردعی به عمل نیامد، این سیره حجت است. یعنی شما گاهی استدلال میکنی به بخش‌های ایجابی که میگید در نمونه‌هایی که از قرآن برشمردیم، قرآن کریم و شارع مقدس به تبعیت از عرف تأکید کرده. گاهی میگید تبعیت از عرف و معروف در جامعه رو رد کرده، عدم و رد دلیل بر مقبولیت است. اگر شارع مقدس با سیره و روش عقلا مخالفتی می داشت، حتما باید از اون پرهیز می داد و از اون رد می کرد. اگر ردعی وجود داشت هم باید به ما می رسید. پس چون ردعی به ما نرسیده، پس عمل به این سیره مورد رضایت شرع است. مرحوم شهید صدر این مسئله رو در قالب دو قضیه شرطیه بیان کرده. ایشون دارد و من هنا کان لابد فی اثبات دلالتها، یعنی دلالت سیره عقلا، من الاستعانت به قضیتین، باید از دو قضیه شرطیه، قضیتین شرطیتین بهره بگیریم. این دو قضیه چیست؟ اولیش انه لو لم یکن الشارع موافقا علی مضمون سیره لرد عنها، اگر شارع موافق مضمون سیره نبود از اون پرهیز میداد، منع میکرد. پس حالا که منع نکرده یعنی موافق است و مخالف نیست. این قضیه اول. دوم، لو کان قد رد عنها لوصل الینا، یک، اگر مخالف بود منع میکرد، فحیث این که منع نکرده موافق است. دو، اگر رد و منع کرده بود اون منع حتما به ما میرسید، فحیث این که منعی نرسیده یعنی منعی وجود نداشته. این جان استدلال مرحوم شهید صدر در این قصه است. ادامه میدن که و حیف انه لم یسل الینا، وقتی ردعی به ما نرسید، فلا رد اون و هو کاشف ان امضائهی به حکم شرطیت الاولا، وقتی شما با ردعی مواجه نیستید یعنی این امضا شد. نتیجه میگیریم که عدم و رد از سوی شارع نسبت به این سیره رایجه که ازش بحث میکنیم دال بر موافقت با اون هست. مثل مشی عقلا در حجیت خبر واحد، شارع منعش نکرده یعنی موافقش. همین که در جای شارع مقدس با عملی یا با سیره‌ای از سیره عقلا مخالفت نکرد، این حکایت از موافقتش با اون عمل داره. از کجا میگید آقا این حکایت از موافقت داره؟ چون معقول نیست که شارع رفتاری از جمع رو ببینه، ملاحظه کنه و از طرفی این رفتار با مذاق و معیارهاش سازگار نباشه، در این حال هم سکوت کنه. وقتی شارع میبینه که یه عده‌ای دارن میرن طرف چاه الان سکوت میکنند، باید اینها رو منع بکنه، بگه این مسیر مسیر غلطی است، به طرف چاه نرید. لازمه، واجبه که سلوک عام اگر با معیارها و مبانی شارع سازگار نیست، اون رو به عامه اطلاع بده. وقتی که شارع مقدس با یک عملی موافق نیست، یعنی اون عمل از نگاه شارع منکر است. وقتی منکر است، شارع باید از باب نهی از منکر در این خصوص موضع بگیره. وظیفه دارد نهی از منکر کند، وظیفه دارد دیگران را از گام برداشتن در مسیر سقوط پرهیز بده، وظیفه دارد که مخالفت خودش را اعلان کنه. نباید اجازه بده منکری در بین مسلمان ها رایج بشه و مسلمان ها نسلا در نسل مرتکب چنین منکری بشن. یا از باب ارشاد جاهل، یک بار از باب نهی از منکر است، یک بار از باب ارشاد جاهل، امام و شارع وظیفه دارد جهل انسانها رو برطرف کنه. کسی نمیتونه ادعا کنه معصوم علیه السلام یا شارع در برابر منکر و باطل سکوت اختیار میکنه. سکوت امام در برابر رفتار باطل یا فعل برآمده از جهل با رسالت شرع و وظیفه امام علیه السلام منافات داره. این نقض غرض است. شارع اومده برای هدایت، بعد ببینه یه عده‌ای سمت گمراهی میرن و سکوت اختیار کنه. بنابراین وقتی شرع در جایی سکوت کرد، سکوتش از سر بی توجهی یا انغفلت نیست. سکوت شارع در چنین مواردی مقصود است. از این سکوت رضایت اون رو کشف میکنیم. اینجاست که ما میگیم سکوت شارع نسبت به سیره و غلاییه حکایت از امضای اون سیره داره. مرحوم شهید صدر در اثبات لزوم ردع در مواردی که شارع موافق سیره نیست تأکید میکنه که اگر سیره مخالف با اغراض شارع باشه و معصوم در برابر اون سکوت کنه نقض غرض پیش میاد و این از حکیم سر نمیزنه. فانه به حکم کونهی حجتن علی العباد فی تبلیغ شریعه مسئول عن توضیح ما یخالفها. شارع وظیفه دارد که اون چیزهایی که مخالف شریعت هست رو بیان بکنه و الا کان مخالفا لمسئولیتهی، الا این با اون وظیفه‌ای که دارد، وظیفش چیه؟ وظیفش این است که تبلیغ شریعت بکنه. امام علیه السلام وظیفه تبلیغ شریعت داره، شریعت رو رواج بده. خب اگر در مقابل یه باطلی سکوت کرد و مسیر به انحراف رفت و مسیر انحرافی تصور شد که این مسیر شریعته، در حقیقت امام در برابر مسئولیتش انجام وظیفه نکرده. و الا کان مخالفن لمسئولیتهی به ما هو مکلف. امام هم مکلفه به ترویج و تبلیغ شریعته. و ناقضن لغرضهی به ما هو مکلف، از این بابت که تکلیف رو بیان می کند و مکلف است. وقتی شارع می بینه مسیر انحرافی به وجود میاد و سکوت می کنه، نقض غرض می شه. از اون حیث که مکلف است برای تبلیغ رسالت، وقتی باز سکوت میکنه افکار عمومی به سمت غلط هدایت میشه. ایشون دارد و کلاهما مستحیل، هر دو فرضیه غلط است و محال است. پس وقتی سیره و غلاییه خطری رو بر اغراض شارع تحمیل میکنه، شارع نباید سکوت کنه. در مقام مثال فرض کنید یک پزشک دلسوز و ماهر، چنین پزشکی هیچگاه راضی نیست که جمع کثیری از بیماران برای درمان یک مرض از داروی اشتباه استفاده کنن، دارویی که چه بسا به سلامت افراد زیان جدی هم وارد میکنه. اگر پزشکی ببینه کسی داره داروی اشتباهی مصرف میکنه که به جای بهبود وضعش رو با خطر جدی مواجه میکنه، از چنین دارویی منع میکنه. این پزشک اگر در این وضعیت منع نکنه و سکوت اختیار میکنه، این عمل رو همه قبیح قلمداد میکنه. حتما قضاوت عموم این است که سکوت در اینجا با رسالت پزشک حاذق دلسوز ناسازگاره. چطور میشه پس انتظار داشت که شارع حکیم ملاحظه کنه جمعی از عقلا مسیر باطل و غلطی رو طی میکنن که دارای مفسد است، بعد همین مسیر رو ببینه که دارای مفسده هم هست، گروه گروه افراد این رو طی میکنن، در عین حال هم شارع سکوت کنه؟ این با رسالت شرع ناسازگار نیست؟ حتما ناسازگاره. رسالت شرع تبیین راه درست و کمال و در عین حال تذکر و یادآوری نسبت به مسیر غلط است. پس این مسیر غلط رو باید نشون بده. انا هدیناه السبیل، ما راه رو نشون دادیم، بیراه هم نشون دادیم، اما شاکرم او کفر. پس اگر جایی سکوت کرد، سکوتش خالی از حکمت نیست، حاکی از رضایت شرع هست در اون مسئله. این کلام و فرمایش مرحوم صدر بود که حرف بسیار مستحکمی است، استدلال منطقی و قوی است. برخی هم میگن که شارع عقل کله، رئیس عقلا و خالق عقله، بنابراین هرچه مورد پسند عقلا باشد مورد پسند شارع هم هست. عقل کل و خالق کل نمیتونه به چیزی غیر از ممشای عقلا حکم کنه. اگر ممشای کل با معیار عقل، یعنی با معیار عقل کل یعنی شارع، انسجام و سازگاری نداشته باشه، لازمه که حتما از اون رد و منع کنه. پس شارع متحد المسلک است با عقلا، چون عقل کل است. اگر به لحاظ یعنی تشریع از حیث اینکه شارع است بنا به مصالحی ممشای کل رو قبول نداره، باید این رو اطلاع بده، باید رد بکنه. مرحوم مظفر ایشون هم در این زمینه میگه و ان لم یثبت الردع منه فلا بد ان یعلم اتحاد او فی المسلک معهم. وقتی رد نمی کند، ردعی ندارد، منعی ندارد، پیداست که شارع با عقلا متحد المسلک است. لانه احد العقلا، بل رئیس العقلا. فلو لم یرتضها ولم یتخذها مسلکا له کسایر العقلا لبین ذلک. اگر متحد المسلک با عقلا نبود این رو بیان میکرد. ولا رعد اعوم انها ولا ذکر لهم، رعد میکرد، ذکر میکرد، مسلک خودش رو بیان میکرد. لذکر لهم مسلکه الذی یتخذه بدلا عنها، راه جایگزین معرفی میکرد. بعد ادامه میدن فنفس و عدم ثبوت ردعی کافن فی استکشاف موافقتهی لهم. عدم و رد نشانه موافقت است. لأن ذلك مما یعنیه و یهمه، این مسئله یعنی انحراف از مسیر درست، این برای اشاره مهمه، یا طی طریق کردن مسیر صحیح برای اشاره مهمه. لو لم یرتدها و هی به مرعا و مسمع من، اگر یک چیزی رو که میبیند و میشنود بهش راضی نبود، لرده همانا از اون من میکرد و لبلغهم بالرده، رد رو هم به اطلاع میرسون، به ای نحو من انها التبلیغ، به هر شکلی که میتوانست برساند میرساند. فبمجرد عدم ثبوت رد منه نعلم به موافقته. بالاخره شارع براش مهمه که مردم مسیر درست رو طی کنن. وقتی یک مسیری شایع شد و غلط است، شارع باید این رو به هر شکلی که میتواند به اطلاع برساند. در نهایت الدرایه هم مرحوم اصفهانی در اثبات اینکه نفس عدم ثبوت رد از سیره عقلایی از سوی شارع کافی است تا موافقت شهر رو کشف بکنیم، ایشون هم میگه و مبنا شیخن الاستاذ قدس سره، یعنی مرحوم آخوند در کفایه مبناش اینه، فل اکتفا به نفس عدم ثبوت رد، ایشون به نفس عدم ثبوت رد اکتفا کردن، مبناشون اینه. ایشون میگن هو ان الشارع احد العقلا بل رئیسهم فهو بما هو عاقل متحد المسلک مع العقلا، چون عاقل است از عقلاست، متحد المسلک است با عقلا، فهو مقتضى لاتحاد المسلک، این که شارع از عقلا بل رئیس عقلاست، اقتضا این رو دارد که با عقلا مسلک واحدی داشته باشد. و رد اهل فعلی کاشفان ان اختلافه، اگر رد کرد پیداست که در اینجا با اقلا اختلاف دارد. و انهو به ما هو شارعون لهو مسلکون آخر، وقتی رد کرد پیداست از حیث اینی که اقلاست متحد المسلکه، ولی از حیث اینی که شارع است مسلک دیگری دارد. پس وقتی از عقلاست نمیشه مسلکش با عقلا سازگار نباشه، ولی از حیث شرع اگر چیزی در نزد شارع بود که لازم بود با مسلک عقلا اختلاف بکنه و مخالفت کنه، این از موضع قانون گذاریشه. بنابراین اگر شارع از یک موقف عقلایی رد نکرده باشد، پس به ما هو شارعون هم نیز مسلکش متحد با عقلا شده. بنابراین میتونیم ادعا بکنیم عدم و رد کاشفون ان امضائه و موافقت او لمسلک العقلا، وقتی رد نکرد یعنی مسلک متحدی رو با عقلا داره. سیره عقلا از این که شارع وظیفه بیان دارد، وظیفه منع از منکر دارد، وظیفه ابلاغ دارد، با همه بیانی که گفتیم ثابت می شود اگر شارع منعی از سیره عقلا نکرد، اون سیره رو قبول داره و اون رو حجت میدونه. قضیه اول در بیان شهید صدر که اگر شارع با سیره مخالف بود از اون رد عمی کرد رو بیان کردیم. اما قضیه دوم این است که انه لو کان قد ردن ها لوصل الینا، اگر رد کرده بود اون رد به ما میرسید. اثبات این قضیه هم مهمه، چون ممکنه کسی ادعا بکنه آقا تو بسیاری از این سیره های اقلایی اشاره من کرده ولی به شما نرسیده. از کجا شما ادعا میکنید که عدم الوصول به معنای فقدان است؟ لعله کان موجودن اما به شما نرسیده. چه بسا رد وجود داشته شما ازش بی اطلاعید. ایشون توضیح میده که عدم و وصول رد وقتی به ما نرسیده، اصل نرسیدن کاشف از عدمش در مقام ثبوت است. و میگن که هر سیره‌ای رد و منعش به اندازه حجم رواج اون سیره باید انجام بشه. اگر یک کسی تخلفی اشتباهی منکری رو مرتکب شد به طور فردی، ممکن اینو در گوشش بگن که آقا این اشتباه رو انجام نده، ولی اگر این شد یک سیره، همه آمدن به خبر واحد عمل کردن و حال اینکه شارع این رو باهاش راضی نیست، شارع باید یه جوری با این مخالفت بکنه که به گوش همه برسه. فحیث اینکه چیزی در این زمینه به گوش کسی نرسیده، معناش این است که مخالفتی نداشته. معنا نداره یک چیزی سیره باشد بعد شارع یه جایی در گوشی به یک کسی بگه من مخالف اینم و این رو قبول ندارم و بگیم هازا بیان. نه، بیان در برابر یک سیره دارجه که عمومیت پیدا کرده باید در حجم همون سیره باشد. اگر در حجم اون سیره بود طالب ما رسیده بود، اگر در حجم اون سیره نبوده نشون میدن اصلا نبوده. خصوصا اینکه شما میدونید وقتی یک چیزی سیره شد شارع میاد مخالفت میکنه، این بازتاب داره. این نیستش که اگر شارع مخالفت کرد همه برن خونه هاشون بشینن میگن خب الحمدلله تمام شد، ما هم نظرمون عوض شد. میان اهل فکر، اهل سوال، اهل ابتلا سوال میکنن آقا واقعا خبر واحد رو نباید بهش عمل بکنی؟ آقا این من هازم ملک رو شما قبول ندارید، من مشکلم رو اینجا چجوری عمل بکنم؟ در اطرافش سوال میکند. این سیره اگر از سوی شارع ابطال بشود بازتاب دارد، این بازتاب رفته رفته گسترش پیدا میکنه، در طول سالها در ابعادش سوال میشه، بهش دامن زده میشه و بازتابهاش به ما میرسه. و حال اینکه ما میبینیم در خیلی از سیره اقلاییه هیچ بازتابی خلق نشده، تولید نشده. این نشون میده که ردعی نبوده و اگر میبوده به ما میرسیده. چرا؟ چون ردع در گام اول در حجم اون سیره مطرح میشده و ثانیاً اگر هم یه مقداری در این زمینه تنزل کنیم میگیم که خب بازتابهاش چی؟ باید بازتابهاش متمرکز بشه. فعیس این که باستابی ندارد معلوم میشه که ردعی نبوده. پس انکشف این که اگر شارع مقدس با سیره‌ای مخالف بود مخالفتش رو اعلان میکرد و اگر مخالفتش رو اعلان کرده بود لوصل الینا. پس از حیث اینی که مخالفتش به ما نرسیده پیداست مخالفتی نکرده، و از این حیث که مخالفت نکرده پیداست که با سیره مخالفتی نداشته. با این استدلال حجیت سیره اقلایی ثابت میشه. اللهم الا این که یه عده ادعا بکنن آقا ردع وجود دارد و شما اون رو نمیبینی. کجاست این رد؟ رد کلان و کلی که تمسک به ادله زنیه رو رد کرده که این رو انشاءالله در جلسه آینده توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.